ایستگاه هفتم، مالیات حقوق.
تو این فصل ما قصدمون اینه که با مالیات حقوق و معافیت‌های این بخش آشنا بشیم و نحوه محاسبه مالیات حقوق و معافیت‌های مالیات حقوق هم بررسی بکنیم و در انتها نحوه ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل هم از طریق سایت اداره مالیات به صورت کاملا عملی و کاربردی آموزش خواهیم داد. مالیات حقوق یکی از موارد مهمیه که در حسابداری حقوق دستمزد مورد توجه قرار میگیره و مالیات حقوق به مالیاتی اطلاق میشه که از حقوق دستمزد کارمندان کسر میشه و به دولت پرداخت میشه. برای محاسبه مالیات حقوق، اطلاعات مربوط به درآمد کارکنان، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت تأهل و سایر عوامل مرتبط باید در نظر گرفته بشن. این اطلاعات برای محاسبه مالیات درآمد و پرداخت به دولت استفاده میشن. پس از محاسبه مالیات حقوق، مبلغ مالیات باید از حقوق دستمزد کارکنان کسب بشه و به دولت پرداخت بشه. توی حسابداری حقوق و دستمزد ما نیاز داریم که گزارش‌های مناسب درباره مالیات حقوق رو تهیه و تنظیم بکنیم. این گزارش‌ها شامل جزئیات مالیاتی کسب شده از حقوق کارکنان، مبلغ پرداختی به دولت و سایر جزئیات مرتبطه. رصد صحیح کسر مالیات از حقوق کارمندان و پرداخت به دولت نقش مهمی رو توی حسابداری حقوق دستمزد داره و این کارها باید به صورت دقیق و به صورت دوره‌ای انجام بشه تا از هر گونه خطا یا اشتباه در پرداخت مالیات جلوگیری بشه. بنابراین مالیات حقوق یک جنبه مهم و حیاتی توی حسابداری حقوق دستمزد که نیاز داره به دقت زیاد تا همه پرداخت‌ها به دولت به صورت صحیح و به موقع انجام بشن. اما خب تعریف مالیات به چه معناست؟ مالیات یعنی چی؟ مالیات یک نوع هزینه اجتماعیه که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفن اونو پرداخت کنن تا توانایی‌های جایگزینی برای این امکانات و منابع فراهم بشه. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادیه که نصیب دولت میشه. زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم کرده. تعریف قاف میم میم. هر جا که شما عبارت قاف میم میم رو در کتاب حسابداری حقوق و دستمزد دیدید، لازمه که بدونید معنیش قانون مالیات‌های مستقیمه. و طبقه بندی مالیات هم موضوع بعدی هستش که می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم و به دو دسته کلی مالیات مستقیم و غیر مستقیم این تقسیم بندی انجام میشه. مالیات‌های مستقیم تعریفشون چیه؟ این دسته از مالیات‌ها به صورت مستقیم از اشخاص حقیقی یا حقوقی گرفته میشه و پرداخت کننده نهایی اونها مشخصه. یعنی به زبان ساده اگه بخوایم بگیم، مالیات‌های مستقیم رو میتونیم مالیات بر سود یا مالیات بر ثروت، درآمدها و امثال اون بنامیم که به شکل مستقیم از دارایی و درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی اخذ میشه. انواع این مالیات عبارتند از مالیات بر ارث، حق تمر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی. اما خب دسته دیگه از مالیات ها گفتیم که مالیات های غیر مستقیمه. این دسته از مالیات ها مالیات هایی هستن که پرداخت کننده اونها فرد معینی نیست و دارای قابلیت انتقال بالایی هم هست. مالیات غیر مستقیم روی مصرف کالاها و فعالیت هایی وضع میشه که به صورت مستقیم بر روی درآمد مؤثر نیستن، بلکه به طور غیر مستقیم روی درآمد اثر میذارن. انواع این مالیات عبارتند از مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش. پس گفتیم که انواع مالیات در ایران از نظر نحوه وصول به چه صورت هستن؟ به صورت مستقیم و غیر مستقیم. مالیات غیر مستقیم که همین الان خدمت شما عزیزان اشاره کردیم، مالیات بر مصرف، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر واردات هستن. اما مالیات های مستقیم شامل مالیات بر ارث، مالیات حق تمر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی. نوع دیگه ای از مالیات، مالیات تکلیفیه که به درآمد اشخاص تعلق میگیره و پرداخت اون به سازمان امور مالیاتی کشور بر عهده فرد دیگری به جز معدیه. مالیات تکلیفی حقوق برای مثال یکی دیگه از مهمترین کسورات مربوط به حسابداری حقوق دستمزده که بر اساس مواد 84، 85 و 86 قانون مالیات‌های مستقیم از اشخاص گرفته میشه. کسر این مالیات از حقوق کارگر بر اساس بخشنامه هر ساله و واریز آن به سازمان امور مالیاتی بر عهده کارفرماست. طبق ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم یکی دیگه از ماده‌های بسیار مهم مالیاتی هستش که به موجب این ماده هزینه‌های درمانی پرداخت شده بابت معالجه خود، همسر، اولاد، پدر و مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد و وجه گواهی رو دریافت کنه از درآمد مشمول مالیات قابل کسره. در صورتی که با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام بشه که به علت عدم وجود امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه‌های مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ایران در کشور محل معالجه توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی انجام میشه. در مورد بیماران خاص و افراد دارای معلولیت و بیماری‌های صعب العلاج، علاوه بر هزینه‌های مذکور، هزینه‌های مراقبت و توانبخشی آنها نیز از درآمد مشمول مالیات افراد معلول یا بیمار و یا افرادی که تکفل آنان را بر عهده دارند قابل کسر میباشد. همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات معدی کسر می شود. اما نحوه محاسبه مالیات حقوق به چه شکلی هستش؟ هر سال طی بخشنامه های اعلام شده محاسبات مالیات بر حقوق مشخص میشه که مطابق اون حقوق کارگر تا یک سطحی از پرداخت مالیات معافه. بعد از اون بر اساس حقوق و دستمزد و مزایای مشمول مالیات باید بر اساس درصدهای بخشنامه به صورت پلکانی محاسبه شده و به سازمان امور مالیاتی پرداخت بشه. نکته مهم اینه که ما برای شما عزیزان یک کد QR در کتاب قرار دادیم که میتونید جدیدترین بخشنامه های حقوقی رو مشاهده و دانلود بکنید و هر زمان که بروز رسانی در این بخشنامه های حقوقی شکل بگیره و ایجاد بشه، ما هم مطابق اطلاعات روز این QR کد رو بروز رسانی میکنیم. خب حالا که به تعریف جامع و دقیقی از مالیات حقوق رسیدیم، باید ببینیم که حقوق و مزایای مشمول مالیات حقوق چه مواردی هستن. ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم اومده درآمد مشمول مالیات حقوق و شامل مقرری یا مزد، حقوق اصلی و مزایای به تبع شغل دسته‌بندی کرده که بنابر ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع اونها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشه. ماده 36 قانون کار هم مزد ثابت رو مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل بیان کرده. پس اگه بخوایم در واقع در یک فرمول مزد رو بنویسیم، باید بگیم مزد مساوی است با مزایای به تبع شغل به اضافه مقرری یا مزد یا حقوق اصلی برای ما یک فرمول کلی رو به دست میاره. نکته اینه که پایه سنوات جزئی از مزد ثابته. اما تفاوت حق شغل و حق شاغل رو میخوایم با مزایای شغل و مزایای شاغل بررسی بکنیم. حق شغل و حق شاغل از مزایای درج شده در قانون خدمات مدیریت کشوری و مربوط به کارکنان بخش دولتی که مواد 66 تا 80 قانون مدیریت خدمات کشوری رو در بر گرفته و مزایای شغل و مزایای شاغل مربوط به کارکنان بخش خصوصی هن. منظور از حق شغل و حق شاغل در تبصره 12 قانون بودجه مزایای شغل و مزایای شاغل که در بخش خصوصی هن نیست. محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق به چه شکله؟ ما میایم مزایای مربوط به شغل و به اضافه حقوق ثابت میکنیم، منهای معافیت‌های ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم کرده و بعدش کسورات رو ازش کم می‌کنیم. محاسبه هزینه درمان ماده 137 آیا 2/7 یا 7/7؟ این سوالیه که بسیار زیاد از ما پرسیده شده و در تعریفش باید بگم که ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم گفته که هزینه درمان از درآمد مشمول مالیات مادی قابل کسر است و پس از کسر معافیت‌های مقرر ماده 91 از درآمد مشمول مالیات کسر میشه. کارفرمایان که کارگرانشون از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی هستند میتونن صرفاً با کسر 2/7 از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگانی که مربوط به سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی هستند میتونن با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خودشون از درآمد حقوق اونها و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق که به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم شدن مالیات متعلقه رو حساب کنن. نظر شخصی ما در خصوص کسر 2/7 یا 7/7 اینه که با توجه به ماده 137 که محاسبه هزینه درمان رو 7/7 اعلام کرده ما هم باید همین کارو بکنیم. اما اگر در کارگاه شما این مبلغ قابل توجه نیست و شما نیز برای این مبلغ ترجیح میدید وقت نگذارید، همون 2/7 رو محاسبه کنید. اما مزایای غیر نقدی که مشمول مالیات هستن جزء مباحث بعدی هستن که دربارشون میخوایم صحبت کنیم. به غیر از مزایای مستمر و غیر مستمر نقدی که توی قسمت‌های گذشته بررسی کردیم، موارد دیگری هم مشمول مالیات هستن که به اونها مزایای غیر نقدی گفته میشه، حالا چه مستمر باشن یا غیر مستمر. همونطور که اشاره کردیم نمونایی از اون مثل اتومبیل با راننده یا بدون راننده و مسکن با اساسیه یا بدون اساسیه بودن. میزان معافیت برای مزایای غیر نقدی. میزان معافیت مزایای غیر نقدی از پرداخت مالیات معادل 2/12 معافیت سالانه حقوق. این به این معناست که مازاد اون بر اساس بند 12 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مشمول کسر مالیات میشه. در واقع برای این مزایای غیر نقدی به این شکلی که خدمتتون عرض میکنم مالیات محاسبه میشه. درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق برای اتومبیل اختصاصی با راننده 10% و برای اتومبیل بدون راننده معادل 5% هستش و برای مسکن با اساسی معادل 25% و بدون اساسی هم معادل 20%. به مأخذ حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف، موضوع ماده 92 که این قانون بعد از کسر وجوهی که از این بابت در ماه از حقوق کارگر کسر میشه. نکته اینه که سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق مشمول مالیات میشه. برای مثال آقای حسینی در سال قبل مبلغ 500 میلیون ریال حقوق و مزایای نقدی مستمر و مبلغ 200 میلیون ریال مزایای غیر مستمر نقدی دریافت کرده. در صورتی که وی از مسکن با اساسی استفاده کرده باشه میزان درآمد غیر نقدی وی چقدره؟ خب نکته اینه که بر اساس تبصره ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر محاسبه میشه. در خصوص مسکن با اساسیه معادل 25% حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع 92 که این قانون هستش. همونطور که توی آموزش ها و نکات این فصل گفتیم مبنای محاسبه ما بخش حقوق و مزایای مستمر نقدیه نه غیر مستمر. در نتیجه ملاک محاسبه رقم 500 میلیون ریال هستش که ضرب در 25% میکنیم و درآمد غیر نقدی مشمول مالیاتمون 125 میلیون ریال میشه. یک مثال دیگه میزنیم برای شما عزیزان. حقوق و مزایای آقای محمدی در بهمن ماه به شهر زیره. حقوق ماهانش 150 میلیون ریاله، حق مسکنش 9 میلیون ریال، بن کارگری 14 میلیون ریال، حق مسئولیت 10 میلیون ریال، اضافه کار 5 میلیون ریال. آقای محمدی از مسکن با اساسیه و اتومبیل بدون رانندم استفاده می‌کرده و از این بابت ماهانه 10 میلیون ریال بابت مسکن و 5 میلیون ریال بابت خودرو از حقوق ایشون کسر می‌شده. مطلوب است که ما جمع درآمد مشمول مالیات نقدی و غیر نقدی ایشون رو محاسبه بکنیم. جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات مستمر نقدی ایشون میشه 150 میلیون به اضافه 10 میلیون که برابر میشه با 160 میلیون ریال. درآمد غیر نقدی مشمول مالیات مسکن میشه اختلاف 160 میلیون منهای 10 میلیون که میشه 150 میلیون ضرب در 25% برابر میشه با 37.5 میلیون ریال. درآمد غیر نقدی مشمول مالیات اتومبیل میشه 160 میلیون منهای 5 میلیون در نتیجه 155 میلیون ضرب در 5% که برابر میشه با 7 میلیون و 750 هزار ریال. جمع درآمد مشمول مالیات نقدی و غیر نقدی ایشون برابر میشه با 205 میلیون ریال. که این عدد از جمع 160 میلیون ریال به اضافه 37.500 هزار ریال و 7 میلیون و 750 هزار ریال به دست اومده. انواع معافیت‌های مالیاتی. معافیت ماده 84 و بندهای 5 تا 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد اشخاص، بندهای 1 تا 4 و 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص خاص و ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم به مناطق خاص اشاره کرده است. معافیت ماده 84. بر اساس ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشه. نکته اینه که معافیت فوق برای اشخاصی که کمتر از یک سال کارکرد دارن هم به صورت کامل اعمال میشه، زیرا معافیت فوق بر درآمد سالانه اشخاص جامعه میباشد و فارغ از مدت زمان کارکرد وی در طی ساله. نکته مهم اینه که برای مشاهده جدول معافیت درآمد مشمول مالیات حقوق به صورت سالانه و ماهانه و ویدیوی نحوه محاسبه مالیات حقوق پیشنهاد میکنیم که از طریق QR کد قرار داده شده در کتاب استفاده بکنید و جای نگرانی نداره. ما به صورت کامل با آخرین تغییرات و اصلاحات انجام شده قوانین مالیاتی این QR کد رو محتواش رو و شما رو همواره با آخرین اطلاعات بروز همراهی میکنیم. موارد معاف و مشمول مالیات حقوق. یک نگاهی به معافیت و مشمولیت حقوق و مزایا میندازیم که یک سری مزایا رو خدمت شما عرض میکنم و معافیت و مشمولیتش رو خدمت شما عزیزان شرح میدم. برای مثال اولین قسمت از مزایای حقوق پایه هستش که مشمول مالیات، حق مسکن و بن کارگری غیر مشمول، حق اولاد غیر مشمول، عیاب و ذهاب غیر مشمول، اضافه کاری مشمول، نوبت کاری یا شب کاری مشمول، پایه سنوات مشمول، حق مسئولیت یا حق جذب مشمول، حق مأموریت معاف، عیدی سالانه 1/12 معافیت سالانه، سنوات پایان خدمت معاف، بازخرید مرخصی معاف و مزایای غیر نقدی 2/12 معافیت سالانه هستند. اما بریم سراغ معافیت‌های ماده 91 بند 5. مطابق بند 5 حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج کارکنان از پرداخت مالیات معافه. 2. بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به ورثه و حق سنوات. از پرداخت مالیات معاف هستند. 3. حقوق ایام مرخصی استفاده نشده به طور کامل از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند. بند 6. هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل. بند 8. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرند. بند 9. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. بند 10. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل 1/12 میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون هستند. بند 11. خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می‌شوند. بند 12. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد مدارک مثبت پرداخت می‌کنه. بند 13. مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل 2/12 معافیت موضوع ماده 84 این قانون میباشد. و اما بریم سراغ معافیت ماده 92 که مربوط به مناطق خاص بود. 1. 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده میشه. مورد دوم، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسات فناوری فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتیشان از مراکز یاد شده مشمول ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1366 با اصلاحات بعدی می باشند. معافیت ماده 91 در رابطه با اشخاص هستش که بند اول در رابطه با رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیئت‌های نمایندگی فوق‌العاده دولت‌های خارجی هستند که این افراد نسبت به درآمد حقوقی که از دولت مطبوع خودشون دریافت می‌کنند به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیئت‌های نمایندگی سازمان ملل متحده و مؤسسات تخصصی آنها که در ایران هستند نسبت به درآمد حقوق دریافتیشون از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند معاف هستند. بند 2، رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارج در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دولت‌های خارجی نسبت به درآمد حقوقی دریافتی از دولت مطبوع خود به شرط معامله متقابل. بند 3، کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دولت خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت مطبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور. بند 4، کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوقی دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. بند 14، درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی مشمولین قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات معاف هستند. مالیات ایدی. بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مالیات ایدی سالانه یا پاداش آخر سال میگه که جمعاً معادل 1/12 میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون باید پرداخت بشه. ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم دو تا تبصره داره. تبصره اولش در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی انجام میشه و به موجب اون پرداخت کنندگان مکلفن هنگام هر پرداخت مالیات متعلق رو با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ مقطوع 10% محاسبه، کسر و تا حد اکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی مر پرداخت کنند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلقه خواهند بود. تبصره دوم ماده 86 قانون مالیات های مستقیم میگه که مطابق تبصره 2 قانون مالیاتی کشور، پرداختی حقوق در دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، فناوری که از شورای آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی که دارای مجوز رسمی از وزارتخانه‌ها هستند، به اشخاص حقیقی که شامل کارکنان رسمی و کارکنان حق و تدریسی می‌شود، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10% و برای مالیات تکلیفی حق پژوهش، حق و تحقیق و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی این نرخ 5% است. البته سایر مقررات تبصره 1 نیز باید رعایت شوند. تغییرات تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم. در سال 1400 تا پایان سال 1400 نرخ مقطوع 10% بود. در سال 1401 بعد از کسر از معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ‌های پلکانی بدون استفاده از معافیت ماده 84 تغییر کرد. در سال 1402 اشخاص حقیقی چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی دریافتی داشته باشند به نرخ‌های پلکانی حق استفاده از معافیت موضوع 84 را دارند. ماده بعدی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم ماده 87 هستش که در رابطه با اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق صحبت می‌کنه. طبق مقررات مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر اون سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد، اداره امور مالیاتی مذکور موظفه ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های الزامی رو معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام بکنه. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشه، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور میشه و مازاد آن استرداد میشود. ماده 88 در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت بشه، دریافت کنندگان حقوق دو تکلیف دارند. 1. تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق، مالیات متعلق رو طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت کنند. 2. تا آخر تیر ماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم کنند. ماده 90 در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی به عنوان ذی صالح مکلف است که مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولین ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود. اما مصادیق تخلف مالیات حقوق در واقع به دو دسته تقسیم میشن. یا شما مالیاتی رو در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنی یا کمتر از میزان واقعی پرداخت می‌کنی که در هر صورت این جرایم از پرداخت کننده حقوق مطالبه میشه. اما در رابطه با جریمه ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم باید یک صحبتی داشته باشیم. این ماده میگه که اشخاصی که مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی میباشند، در موعد مقرر باید آنها را تسلیم کنند. در صورت خودداری جریمه متعلقه در خصوص حقوق 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرار داده که در هر حال مؤدی قطعا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهد بود. اما در رابطه با جریمه ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم باید بگیم که این جریمه مربوط به مالیات تکلیفیه و میگه هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و و ارسال مالیات مؤدیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر شده علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه معادل 10% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2.5% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود. روش‌های ارسال لیست مالیات حقوق. در دوره ارزشمند حسابداری حقوق و دستمزد، خدمت شما عزیزان روش‌های ارسال لیست مالیات حقوق رو کاملاً به صورت کاربردی و عملی شرح دادیم و امیدواریم که به صورت کامل و بی‌نقص یاد گرفته باشید. برای دریافت اطلاعات بیشتر از دوره ارزشمند حسابداری حقوق و دستمزد، پیشنهاد می‌کنیم که به وبسایت www.nokhbehesab.com مراجعه کنید. همونطوری که میدونیم برای ارسال لیست مالیات حقوق دو روش وجود داره که یکی از این روش‌ها روش تهیه فایل لیست مالیات حقوق با استفاده از نرم افزار سالری و بارگذاری فایل‌ها در سامانه اداره مالیات و دیگری روش ارسال مستقیم آنلاین لیست مالیات حقوق از طریق سایت اداره مالیات، که روش ارسال از طریق نرم افزار سالاری، در این روش باید نرم افزار رو از سایت اداره مالیات دانلود و نصب بکنیم، همونطور که خدمتتون توی دوره آموزشی به طور کامل آموزش داده شد. بعد از نصبش ما اطلاعات کارگاه و یا شرکتی که قراره لیست مالیات حقوق رو براشون ارسال بکنیم رو وارد میکنیم. بعدش به نامنویسی پرسنل در قسمت نامنویسی نرم افزار اقدام میکنیم و بعد از انتخاب ماه مورد نظر اطلاعات حقوق هر فرد رو در قسمت مربوطه وارد میکنیم و در انتها با گذراندن مراحل نرم افزار از سایت سه فایل با نامهای WP, WH و WK در اختیار ما قرار میده که این فایل ها در هنگام ارسال لیست مالیات حقوق در سایت مورد نیاز هستن. نکته مهم اینه که نحوه دانلود، نصب، راه اندازی نرم افزار و نحوه نامنویسی پرسنل، تشکیل لیست مالیات حقوق و دریافت فایل های مورد نیاز سامانه اداره مالیات در قالب یک ویدیوی آموزشی رایگان تهیه شده که شما میتونید با اسکن کردن کد QR که در واقع در کتاب شما برای شما عزیزان قرار دادیم، ویدیوی آموزشی رو دانلود و مشاهده کنید و در نظر داشته باشید که با هر گونه تغییر در نرم افزار این ویدیو هم به روز رسانی میشه و شما هر زمان با اسکن کد میتونید به ویدیوی به روز رسانی شده دسترسی داشته باشید و همچنین ویدیوی آموزشی کامل استفاده از نرم افزار سالری رو برای شما عزیزان با اسکن کد QR امکان پذیر کردیم. روش ارسال آنلاین از طریق سایت اداره مالیات. همونطور که گفته شد، بهترین و سریع‌ترین روش ارسال لیست مالیات حقوق اینه که ما لیست رو به صورت آنلاین و مستقیم ارسال بکنیم و شما تو سایت میتونید کارگران رو نام نویسی کنید، لیست مالیات رو با توجه به آخرین بخشنما و تغییرات تشکیل بدید، لیست در ما رو ارسال کنید و مبالغ مالیات رو در سامانه به صورت آنلاین پرداخت بکنید، که دقیقاً مثل روش استفاده از نرم افزار سالری برای شما عزیزان یک ویدیوی آموزشی رایگان تهیه کردیم که با اسکن QR کد قرار داده شده در کتابتون میتونید به راحتی این ویدیو رو دانلود و مشاهده بکنید.